أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، وسيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. بحث ما درباره مبانی حکمرانی حکمی بود. عرض کردم ما سه تا بحث رو باید دنبال کنیم. یکی بحث مبانی حکمرانی حکمی، یکی اهداف حکمرانی حکمی، و یکی دیگر اصول حکمرانی حکمی. این سه تا بحث رو باید انشاءالله داشته باشیم خدمتتون. بحث مبانی حکمرانی حکمی رو شروع کردیم، هستی شناسی الهی رو بحث کردیم، در مقابل طبیعت گرایی قرار داره. انسان شناسی توحیدی رو بحث کردیم، در مقابل اومانیزم قرار داره، چون اومانیزم به اصالت انسان، استقلال انسان در طبیعت از عوالم ماورا طبیعی، استقلال انسان از عوالم ماورا طبیعی است. در حالی که در انسان شناسی توحیدی یک پیوندی، یک ارتباط وثیقی است بین انسان در طبیعت با عوالم دیگر. و سومین مبنایی که بحث کردیم، معرفت شناسی حکمی در مقابل عقلانیت خودبنیاد، سابجکتیویزم هست. معرفت شناسی حکمی ابزار معرفت، منابع معرفت، انواع معرفت، معیار معرفت، که چهار بحث مهم معرفت شناسی است، کاملا با عقلانیت خودبنیاد متفاوته. مبنای چهارمی که باید بهش بپردازیم دینشناسی جامعه نگر هست، مبنا یا مبانی دینشناختی جامعه نگر که در مقابل سکولاریزم هست. مبنای پنجم مبانی ارزش شناختی ذاتی و عقلی است، در مقابل ارزش شناختی عرفی است. مبنای ششم پارادایم حکمی اجتهادی، در مقابل پارادایم اثباتگرایی و تفسیرگرایی و انتقادی است. شش تا در واقع مبنا ما در این مبانی حکمرانی حکمی باید بحث بکنیم. بعد وقت سراغ اهداف حکمرانی حکمی و بعد اصول حکمرانی حکمی بپردازیم. خدمت شما عرض بکنم که در بحث معرفت شناسی حکمی مباحثی گفته شد، هم اشاره کردیم به مباحثی که در فلسفه اسلامی مطرح است، هم اشاره کردیم به مباحث معرفت شناسی قرآنی و روایی. گفتیم یکی از واژه‌هایی که قرآن بدان پرداخته و خیلی بر آن تأکید کرده واژه حکمت هست. هم در قرآن هم در روایات این واژه مکرر به کار رفته. 15 بار الحکمه، 2 بار حکمت، 21 بار الحکم و حکم، 55 بار حکیم، 42 بار الحکیم. یعنی واژه حکمت و مشتقاتش میبینیم و حال بیش از 100 بار در قرآن استعمال شده، و همین واژه در قرآن سبب شده که واژه حکمت در فرهنگ اسلامی جایگاه خودش رو پیدا کرده. فردوسی میگه جهان سر به سر حکمت و عبرت است، چرا بهره ما همه غفلت است. یا ناصر خسرو میگه مقهور حکمت شود این خلق جهان پاک، زیرا که حکیم است جهان داور قهار. خب خیلی واژه حکمت، اصلا شما یه جستجویی بزنید در ادبیات شعری، در عرفان، در فلسفه، در تفسیر. به همین خاطر فرهنگنامه و کتاب های لغت، حتی از قدیمی ترین کتب لغت مثل کتاب العین خلیل تا کتاب های دیگر، آثار ابن اسیر، جوهری، تا بیایید مثلا لسان العرب، مقایس و معجم و مقایس لغه، السها، مصباح المنیر، به کتاب های لغت فارسی مثل لغتنامه ده خدا، اینا کاملا این واژه رو به کار برده. یه واژه کاملا اسلامی و بومی است. تا اونجا هم که من سراغ دارم هیچ معادل انگلیسی براش هنوز پیدا نشده، یعنی ندارن چنین عرض کنم واژه‌ای. لذا وقتی انگلیسی هم میخوام بنویسن حکمت مینویسن، چون حکمت نه ریزن هست، نه رشنالیتی هست، نه ویزدم هست، هیچ کدوم از این واژه ها معادل دقیق حکمت نیست. توجه کردید؟ بجا خب ما قاعدتا اگر بخواییم این واژه رو معنای انگلیسی رو بگیم، باید باید جمله ای معناش رو بگیم. حالا توضیح بدم اول حکمت چیست تا دوستان بعد اون جمله رو مشخص کنه. معانی مختلفی هم تو این کتب لغت برای حکمت ذکر، مثلا المنجد حدود 29 معنا برای واژه حکمت بیان کرده، ولی خیلی اوقات این معانی مصادیق هم اصلا میدانی در کتب لغت عمدتاً وقتی میگن حکمت، معنای حکمت رو مثلا به کار میبرن، مصادیق حکمت رو نام میبرن. وقتی واژه عقل رو میخوان معنا کنن، مصادیق رو. بین معنا و مصداق معمولا خلط صورت میگیره، این دقت نظر نیست. در قرآن عرض کنم خدمتتون مجموعه آیه، اولا این اجازه بدید من یک منبعی رو خدمت رو معرفی کنم. در کتاب فلسفه اسلامی از صفحه 309 تا خدمت رو عرض کنم 309 تا 342 به معنا و تحلیل معنای حکمت پرداختیم. از صفحه 390 تا صفحه 402 هم به معناشناسی عقل پرداختیم. البته درباره عقل و مباحث مرتبطه و عقل مثل فرض کنید ابزار حس و تجربه و امثال ذلک در کتاب فلسفه شناخت مفصل پرداختیم، اما این کتاب چون کتاب فلسفه اسلامی نگاه درجه دو به فلسفه داشته، لذا ما خواستیم بحث حکمت رو مقداری دقیقتر و پررنگتر و جامعتر بحث کنیم. خب اول اجازه بدیم من یه مروری نسبت به آیات قرآن داشته باشم. آیات قرآن خب اشاره کردم دیگه، جای مختلفی در قرآن واژه حکمت آمده یا مشتقاتش. اما دو تا سوره در قرآن داریم که به بحث حکمت و مصادیق حکمت بیشتر پرداخته. یکی سوره لقمان است که در آیه 12 می‌فرماید ولقد آتینا لقمان الحکمه. به لقمان حکمت داده شد، حکمت دادیم. بعد وقت یکی میگه خب مگر چیکار میکرده که صاحب حکمت بوده و او حکیم شده؟ چون میدانید در روایت داریم امام صادق علیه السلام میفرماید در باره لقمان کان رجلا قویا فی امر الله متورعا فی الله ساکتا سکیتا عمیق النظر طویل الفکر حدید النظر مستغنا عن الغیر. یعنی آدمی که اهل فکر و نظر و تفکر و ورع و تقید به امر الله و اینا. طبق روایات ما لقمان حکیم بود، رسول نبود، نبی نبود. البته اکرمه یکی از راویان روایت پیغمبره که میگه لقمان پیغمبر بوده، اما بقیه اصحاب پیغمبر یا راویان پیغمبر مثل مجاهد و قتاده و ابن عباس و دیگران همه میگن نه، لقمان پیغمبر نبوده. حتی در روایتی داریم پیغمبر اعظم میفرماید لقمان پیغمبر نبود، بنده با تفکر بسیار بود، به یقین نیکو دست یافت، دوستدار خدا بود، خدا هم او را دوست می داشت. یعنی اهل محبت و معرفت و تفکر بوده. توجه دارید. یا در روایت دیگری هست که این روایت در کتاب البرهان فی تفسیر القرآن هم آمده که کتاب تفسیر روایی است، در باره لقمان آمده کان یک سر مجالست الفقها و الحکما، زیاد با فقها و حکما نشست برخاست داشت. اما اکراه داشته با قضات و ملوک و حکام و سلاطین ارتباط داشته باشه، به خاطر همین حکمت نصیبش می شد و حتی به مرحله عصمت هم رسید. این معلوم میشه غیر از پیامبران و ائمه میتوانن به مقام عصمت برسن. خب حالا این لقمان حکیم که به فرزندش توصیه‌ای دارد، چه توصیه‌ای داره که اینا بشن مصادیق حکمت؟ چند تا توصیه داره. یکی توصیه به توحید و پرهیز از شرک ورزی، دوم سفارش نسبت به والدین، سوم معاد حسابرسی قیامت، امر به نمازگذاری. اینا همه اومده دیگه در قرآن. میفهمد و از قال لقمان لابنه و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم و الی آخر و وصینا الانسان بوالده حملته امه الی آخر یا بنی انها ان تكن مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات. یکی توصیه رو میکنه به پسرم در حقیقت اگر کردار تو هم وزن دانه ای از سپندان باشد و در صخره یا در آسمان ها یا در زمین قرار گیرد، خدا اون رو به حساب میاره. خیال نکن این از دید خدا مخفی است. امر به نمازگذاری، سفارش به صبر و شکیبایی، پرهیز از تکبر و فخر فروشی، اعتدال در راه رفتن و فروکاستن صدا، این تعبیر ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك ان امكن الاسفل صوت الحمير. بس این معلوم میشه خلاصه حکیم کسیست که هم اهل توحید است، یعنی بینش توحیدی دارد، بینش و باور معادی دارد و فضائلی دارد، رذائل درونی مثل تکبر و فخر فروشی و اینا نداره، فضائلی داره مثل شکیبایی و نداره، و یه سری اعمالی نماز خوندن و اعتدال در راه رفتن و فروکاستن صدا و یعنی حکمت هم از سنخ بینش است، هم از سنخ منش است، هم از سنخ کانش است. این در سوره لقمان. در سوره اسراء که دومی سوره است که بحث عرض کنم خدمتتون، حکمت رو مفصل توضیح داده و بحث کرده، توجه دارید. اینم چون یکی از سوره هاییست که به هر حال باید مورد توجه قرار بگیره. گفتم یکی سوره لقمانه، یکی سوره اسراء هست. در سوره عرض کنم اسراء که خب سیر شبانه پیامبر اکرم از مسجد الحرام به مسجد الاقصا اشاره میکنه، رهنمودای موسی نسبت به بنی اسرائیل رو، مطالبی از نسل کسانی که با نوح بر کشتی سوار شدن اشاره دارد، بعد به بنی اسرائیل هشدار میده که در زمین دوباره فساد کردید، با وعده‌های الهی روبرو میشید اگر فساد کردید، اگر نیکی کردید به خودتون نیکی کردید، اگر بدی کردید به خودتون بدی کردید، وعده آخرت و اینا رو میگه و بعد وقت شروع میکنه به راهنمایی های حکیمانه. راهنمایی که دارد جالبه، آخرت شناسی دارد، انسان شناسی دارد، عذاب شناسی دارد، پرهیز از شرک ورزی دارد، پرستش خدا یگانه و احترام به والدین دارد، ادای حقوق و جلوگیری از اسراف داره، اعتدال در بخشش داره، پرهیز از اعمال زشت و زناکاری دارد، احکام قصاص رو، توصیه به یتیمان و وفاداری به عهد و پیمان، سفارش به کسب عادلانه، پرهیز از آموزهای غیر علمی، میفهم لا تقف ما ليس لك به علم، یعنی پرهیز از آموزهای غیر علمی، پرهیز از تکبر، اینا رو میگه. بعد میفرماید ذالک مما اوحى اليك ربك من الحكمه ولا تجعل مع الله اله اخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. اینا حکمت های خدا بود که بهتون داده. خب باز این آیات سوره اسراء رو که به عنوان حکمت یاد میکند، هم باز جنبه معرفتی دارد، لا تخف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا، ابزار معرفت رو میگه، هم مباحث اعتقادی دارد مثل توحید، نفی شرک، هم مسائل آخرتشناسی، انسانشناسی، اینا هم مسائل بینشی و باوری است، هم مسائل منشی دارد، یعنی عرض کنم پرهیز از تکبر و اینکه به هر حال انسان اعتدال داشته باشه در بخشش و حالا به لحاظ امور منشی، و هم کنشی، ادای حق، جلوگیری از فساد، اسراف، عرض کنم توجه به یتیمان، وفاداری به عهد و پیمان، این هم بحث های کنشی است. یعنی بینش های صحیح، منش های صحیح، کنش های صحیح، هر سه حکمت است. اما اینو که ذکر شده مصادیق هم، نه معانی. از بعضی از کتب لغت گفتن الحکمت و عبارتون ان معرفت اول الاشیا به افضل العلوم. حکمت از طریق معرفت گرفته در کتاب لغت. البته تعریف های دیگه هم داره حکمت که از طریق معرفت نیست، از طریق مثلا منشه، از طریق کنشه، از طریق فضائله یا ترک رذائله. درست شد؟ خب پس تا اینجا ما از منظر قرآن مصادیق حکمت رو یافتیم در دو سوره‌ای که مفصل به حکمت پرداخته، سوره لقمان و سوره اسراء. اما یه آیه دیگه در قرآن هست، این یه قدر ما رو به معنای حکمت نزدیکتر می‌کنه. آیه 269 سوره بقره: یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا و ما یذکر الا اولو الالباب. یؤتی الحکمت من یشاء، خدا به هر کسی که بخواهد حکمت عطا می کنم. و من یؤتی الحکمت فقد اوتی خیر کثیرا، کسی هم خدا حکمت بهش عطا کرد حتما خیر کثیری به او عطا شده. معلوم میشه حکمت اثرش خیر کثیر است. بعد دارد و ما یذکر الا اولو الالباب، کسی غیر از اولو الالباب خردمندان یادآوری این موضوع نیست. یعنی انسان وقتی جز اولو الالباب شد حکمت رو در میابد و میفهمد که حکمت خیر کثیر است. پس معلوم حکمت که مبدع فاعلیش خداست و آثارش خیر کثیر است، این مبدع عرض کنم فاعلی قریبش خردورزی است. لب لب الباب، الباب جمع لب. لب چی بود؟ ما در بحثی قبلی عرض کردم که یکی از مفاهیم معرفت شناسی حکمی مفهوم عقل. عقل که عرض کردم در لغت یعنی بستن ساق شتر یا خم کردن ذراع شتر، ازا وسیلهی که پای شتر رو میبستن بهش میگفتن، زانوی شتر رو میبستن میگفتن عقال. اما به معنای خرد و دانش هم آمده. چطور خرد و دانشون؟ خرد و دانش نفس رو اقال می کند از هوای نفس. در فلسفه عقل هم یک جوهر لطیف و روحانی است، موجود مجرده، هم یک قوه مدرکه است در انسان. از انسان رو میگن دارای نفس ناطقه است، یعنی دارای قوه عاقله است. و تمایز انسان از غیر انسان به خاطر همین قوه عاقله است. بعد در فلسفه آمدن عقل رو تقسیم کردن به عقل نظری و عقل عملی. عقل نظری مدرک هست و نیست هاست، عقل عملی مدرک باید و نباید هاست، مدرک حسن قبح هاست. همین. و بعد برای عقل نظری هم مراتبی قائل شدن فلاسفه، که اول ضعیفترینش عقل حیولانی است، بعد عقل ملک بالملک است، بعد عقل بالفعل، بعد عقل مستفاده که ارتباط با ملائکه پیدا می کند، ارتباط با عقل فعال پیدا می کند. درست شد؟ این مراتب قوه عقلی انسان. بعد در قرآن و روایات میبینی چقدر تأکید میکنه افلا تعقلون، ان شر الدواب، ان شر الدواب عند الله السم والبكم الذين لا يعقلون. آیه 22 سوره انفال. پسترین جنبندگان نزد خدا از سم البک الذی لا یعقلون. چرا بر بدترین پسترین چاپون؟ برای اینکه اگر خداوند به کسی عقل بدهد ولی تعقل نکند، این از حیوانات هم پستره. توجه داری؟ تو روایات بحث عقل خب خیلی جدیتر آمده، تفصیلیتر آمده. در قرآن واژه عقل نیامده، مشتقات عقل آمده، یعقلون، تعقلون، نعقلو و قالو لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعید. اما در روایات خب واژه عقل به کار رفته. جالبه وقتی این روایات هم بررسی میکنیم میبینیم گاهی قد عقل گفته میشود به عنوان قوه مدرک است، یه وقت این ابزار شناخته، یه وقت عقل گفته میشود ابزار فضیلت، کسب فضیلت، یه وقت عقل گفته میشود ابزار تدبیر. مثلا این روایت فَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ عَاقِلًا كَانَ عَالِمًا بِرَبِّهِ. وقتی عبد عاقل می شود عالم به رب هم می شود. این در گزاره دوم می فهمه الْعَاقِلُ الْكَامِلُ قَاهِرُ طَبْعَ السُّوءِ. عاقل کامل طبع سوء رو برش غلبه پیدا می کنه. این ابزار چیه؟ درک دیگه نیست. اولی لا کانه عاقلن کانه عالمن به ربه، ابزار شناخته. البته روایت دیگه هم داریم که با عقل مثلا طبیعت رو میشناسیم. اصلا و من آیاتی سوره روم دیدی لقوم یعقلون، یعنی عقل ابزار شناخت طبیعت، شناخت آیه هاست و از شناخت آیه ها به شناخت زل آیه که حق تعالی هست پی میبره. گای عقل ابزار نشناخت، ابزار کسب ارزش های اخلاقی، کسب فضائل. العاقل الکامل قاهر التبسو، یعنی انسان عاقل غلبه پیدا میکند بر طبع سو، یعنی منش غلط، رذیلت. گاهی خود عقل ابزار تدبیره. روایت داریم افضل الناس عقلا احسنهم تقدیرا لمعاشه. برترین انسان از نظر عقل اونایی هستن که تدبیر خوبی نسبت به معاششون داشته باشن، معاششون رو تدبیر کنن. پس ملاحظه فرمودید یا اون روایت العقل و عقلان، عقل و مسموع، عقل مطبوع، عقل عقل و عقلان، عقل و از کنم معاشن و عقل و معاد، مجموع اینا استفاده میشه که ما یه عقل، یه عقله همون نفسه، اما یه وقت کار کرده عقل نظری دارد که درک اصل و نیستا میکنه، یه وقت کار کرده عقل عملی دارد درک بادن و بادا میکنه، و یه عقلی که عقل تدبیرگره معاشه، و یه عقل معاد یعنی عقلی که آخرت سازه. آخرت ساز یعنی چی؟ یعنی اون قوهی که رذیلت رو کنار میزنه، قاهر طبع سو است و الی آخر. درست شد؟ و عرض کردم مجموعه این چهار ساحت عقل می شود لب. لذا اینجا می فهمه و ما یذکر و الا اولو الالباب، یعنی وقتی شخصی صاحب لب شد، اولو الالباب شد، وقتی صاحب لب و اولو الالباب شد، چی؟ صاحب حکمت می شود. وقتی صاحب حکمت شد خیر کثیر نصیبش می شود. معلوم حکمت زائیده عقله، اما عقلی که تبدیل به لب شده، بعد از کدام لب تبدیل میشه به فؤاد، فؤاد تبدیل میشه به چی؟ به قلب. یعنی حس و تجربه تقویت میشه، میشه عقل. عقل تقویت میشه، میشه لب. لب تقویت میشه، میشه از کنم فؤاد، فؤاد تقویت میشه، میشه قلب. همین هم از کنم ساحت های نفسن، چون النفس فی وحدتها کل القوا. النفس فی وحدتها کل القوا، یعنی نفس، یا نفسم چی بود؟ ترکیبی از روح و بدن بود. یه حقیقت هست، این حقیقت مراتب دارد، ساحت هایی دارد. بنابراین این آیات قرآن که میفرماید انبیا فرستادیم که کتاب و حکمت یاد بدن، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یعنی اون چه نمیدانستید به شما یاد بدیم. چی یاد بدیم؟ کتاب و حکمت. کتاب چیه؟ این خوبی آیه که الان براتون تلاوت کردم، آیه 151 سوره بقره است. آیه 129 سوره بقره هم اینه: ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم. توجه دارید؟ حکمت زائده عقله. چون پیامبران از قلبی برخوردارن که وحی بر قلبشون نازل میشه، ولی وقتی از قلب سالم برخوردارن، یعنی فؤاد هم دارن، یعنی لب هم دارن، وقتی لب داشته باشن یعنی حکمت هم نصیبشون شده. چون ما یذکر الا اولو الالباب. لقمان حکیم وحی بهش نمیرسید، ولی چون نفس خود رو تکامل داد به مرتبه لب رسید، خداوند حکمت رو بهش عطا کرد. یؤتی الحکمت من یشا و من یؤتی الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا. درست شد؟ انبیا به لحاظ این که از مرتبه قلب سلیم برخوردارن، خب سکینه پیدا میکنن، اطمینان پیدا میکنن، یقین پیدا میکنن، اینا میتونن وحی دریافت وحی کنن. و چون از مرتبه لب برخوردارن، حکمت رو دریافت میکنن. لذا یعلمهم الکتاب و الحکمه. بنابراین هر انسانی تلاش بکنه به مرتبه لب برسد، حکمت نصیبش میشه. لذا دیدید بعضی آدم ها اصلا مثلا پیر مردیه، پیر زنیه، درس خوندهش، اما حکمت بر زبانش جاریست، چون تلاش کرده این عقل رو به مرتبه لب رسونده. ولذا خدا حکمت رو بر زبانش جاری میکنه. نکته دیگری که باز در باب حکمت باید خدمتتون عرض بکنم اینه، مثلا در آیه سوره آل عمران، آیه 48 سوره آل عمران دارد: و یعلمه الکتابه و الحکمته و توراته و الانجیله. الکتاب یعنی قرآن، تورات هم معلومه، انجیل هم معلومه، و الحکمه. توجه دارید؟ و نکته جالب دیگر اینه که خداوند سبحان در آیه 251 سوره بقره درباره قصه تالوت و جالوت و داوود و جالوت میفرماید: فهزموهم به اذن الله، به خواست خدا ایشان را بشکستند. و قتل داوود و جالوت، داوود جالوت را کشت. و آتاه الله الملک و الحکمه، و خدا به او ملک یعنی پادشاهی و حکمت داد. حضرت داوود هم ملک داشت هم حکمت. معلوم میشه خیلی مهمه پیوند ملک و حکمت. اصلا من حکمرانی حکمی رو از این آیه استفاده کردم، ملک و حکمت یعنی حکمرانی حکمی. و آتاه الله الملک و الحکمه و علمه مما یشاء و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض و لکن الله ذو فضل على العالمین. حالا کتاب که وحی است گیر ما نمیاد، از پیامبر استفاده میکنیم، اما میتونیم از عقل استفاده کنیم، عقل رو تقویت کنیم، و عقل رو که تقویت هم کردیم به درجه حکمت برسیم. وقتی به درجه حکمت رسیدیم، علمک ما لم تکن تعلم، چیزایی یاد میگیری که قبلا نمیدانستی. توجه داریم؟ خب تا اینجا من حکمت رو، مصادیق حکمت و رابطه حکمت با الباب اولو الالباب و همچنین رابطه حکمت و ملک و اینا رو گفتم. اما بریم حالا سراغ روایات. ببین در روایات داریم که امام کاظم علیه السلام به نقل از هشام ابن حکم است، ان الله تعالی یقول فی کتابه ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب، یعنی عقل. قلب اینجا معنا کرده عقل، چون قطعا قلب مرتبه ای از عقله. عقل وقتی رشد کرد میشه چی؟ فؤاد. فؤاد رشد کرد میشه قلب. بعد داره وقاله ولقد آتینا لقمان الحکمه قال الفهم والعقل. حکمت دادیم یعنی چی؟ یعنی فهم دادیم، عقل دادیم، یعنی یک درجه از عقل و فهم و لب پیدا کرده که حکمت نصیب شده. توجه دارید؟ حدیث دیگری براتون بخوانم، این حدیث از کافی هم در کتاب العقل والجهل حدیث 15 جلد اول کافی، اصول کافی است. البته در تفسیرهای البرهان فی تفسیر القرآن و تفسیر صافی و اینا هم آمده. حدیث بعدی از امیرالمؤمنینه، این حدیث هم در کافی جلد 1 حدیث 28 آمده، باز کتاب العقل والجهل. بالعقل خیلی حدیث جالبی است از امیرالمؤمنین، این روایت رو اصحاب امام صادق از امام صادق، امام صادق از امیرالمؤمنین نقل. خیلی روایت دقیقی است. بالعقل استخرج غور الحکمه و الحکمه استخرج غور العقل. غور یعنی حقیقت. میگه با عقل حقیقت حکمت استخراج میشه. با عقل این منشأ پیدایش حکمت عقله. خب حالا عقل حکمت ساخت، زایش حکمت کرد. سوال بعدی پیش میاد که دیگه قصه تمام؟ نه، ادامه روایت میفرماید و بالحکمت استخرج غور العقل. یعنی تازه وقتی حکمت پیدا کردی، این حکمت باعث میشه که حقیقت عقل هم استخراج بشه. یعنی شما یه درجه از عقل که لبه به شما حکمت میده، این حکمت کمک میکنه که حقیقت عقل یعنی بعد از لب چیه؟ فؤاد پیدا کنید، قلب پیدا کنید، هیچ فهمتون عمیق‌تر، درکتون جامع‌تر. خب ما تا اینجا دقت کردید؟ هنوز معنای حکمت رو نگرفتیم، معنای حکمت چیه. چون تا اینجا مصادیقی از حکمت گفته شد، رابطه حکمت و کتاب، حکمت و ملک، اینا گفته شد، و رابطه حکمت و عقل و فهم تو حدیث امام کاظم گفته شد. حتی در یه روایت دیگری هم هست میفرماید یا هشام، این روایت هم در کافی جلد یک حدیث 17 است، کتاب عقل و جلد، یا هشام ان العاقل رضی بدون من الدنیا مع الحکمه ولم يرضى بدون من الحکمه مع الدنیا فلذلك ربحت تجارتهم. يا هشام ان العقلاء تركوا فضول الدنيا فكيف الذنوب و ترك الدنيا من الفرض و ترك الذنوب من الفرض. ببین روایت که از امام صادقه میگه عاقل به بهره کمتر از دنیا راضیه. چرا؟ چون حکمت داره، ولی از بهره اندک حکمت رضایت نمیده با دنیا داشتن. بهره کمی از دنیا میبره، کافیشه، اما بهره اندک از حکمت نمیبره به همراه دنیایی که داره. توجه داری؟ خب، رابطه عقل و حکمت، حکمت و عقل که به تعبیر هرمنوتیستا یه دور هرمنوتیکی از بین عقل و حکمت، عقل زایش حکمت میکنه، حکمت زایش عقلی که زایش حکمت میکنه لبه ها، او وقت حکمت زایش عقلی میکند که فعاده قلبه. خب معنای حکمت چیه؟ اینو در یه دو روایت دیگه هست، من این دو روایت رو با هم جمع میکنم، معنای حکمت دستتون میاد. الحکمتو و ودوها الهوا، الحکمتو ودوها الخطأ. ضد حکمت هوای نفسه، ضد حکمت خطاست. یعنی حکمت یعنی معرفت صحیح، مقابلش میشه خطا، پس حکمت از سنخ معرفت. عقل ضدش هوا و هوسه، یعنی حکمت یعنی فضیلت، چون هوا یعنی رذیلت، یعنی حکمت از سنخ منشه. دقت کردید؟ حکمت از سنخ معرفته و از سنخ فضیلته. پس میشه گفت حکمت معرفت و فضیلت محکم است، اونقدر محکمه که به عمل منتهی میشه. یعنی انسان در عمل شرک نمیورزه، احسان به والدین داره، عرض کنم تکبر نمیورزه، اعتدال داره و همون چیزایی که در سوره اسراء و سوره لقمان خوندیم. اونچه در سوره اسراء و لقمان خوندیم مصادیق و کارکردهای حکمت بود. حکمت چیه؟ حکمت معرفت درست که مقابلش میشه خطا، و فضیلت که مقابلش میشه هوا و هوس و رذیلت. پس حکمت معناش میشه معرفت و فضیلت محکم که منتهی میشه به عمل صالح. لذا من یعتر حکمت فقط اوتی خیرن کسیرا. و جالب اینه در روایات زیل این آیه امام باقر وقتی مصادیق اوتی خیرن کسیرا میخواد بگه، میفرماد معرفت الامام اجتناب الکبائر التي اوجب الله علیها النار، یا در روایت دیگه هم الحکمت نعمت العالم، یا در تفسیر من یعتر حکمت فقط اوتی خیرن کسیرا امام صادق میفرماید طاعت الله و معرفت الامام. ببینی اون یعنی کسی که معرفت درست و صادق و فضیلت محکم به دست پیدا کنه، خیر کثیرش میشه معرفت الله، معرفت النبی، معرفت الامام، طاعت الله، اعتدال، نفی تکبر، عرض کنم خدمت شما صبر و حلم داشتن، اعتقاد به معاد داشتن، خدا و الاخر. توجه دارید، اینا هم میمشن مصادیق این. خب مثلا در روایت داریم رأس الحکمت مخافت الله عز و جل، یعنی رأس آثار حکمت. حکمت آثاری دارد، رأس آثار حکمت مخافت الله، معرفت الامام، معرفت القرآن. مثلا تو روایت داریم الحکمت و المعرفت بالقرآن، ناسخ و ناسخی و منسوخی، محکمی، متشابهی، الاخر، حلالی، حرامی. یعنی معرفت قرآن هم از مصادیق حکمته. حتی در بعضی روایات هم الحکمت و القرآن. این شاید معناش این باشه که حتی وحی که آیات قرآن هم اینا حکمته، حکمت. یعنی خیلی از این حقایق قرآنی رو اگر انسان اولوالالباب باشه اینا رو میاد. اما مصداقی و اثری از آثار حکمت هم معرفت قرآن هست، ناسخ قرآن، محکم قرآن، منسوخ قرآن، حلال قرآن، حرام قرآن، اینا هست. خب حالا چطور این حکمت رو باز آثار دیگه هم داره جالبه. مثلا این روایت از ابن ابی نصر بزنطی از امام رضا علیه السلام، من علامات الفقه الحلم، یعنی کسی که فقیه می شود، تفقه یعنی الفهم العمیق، الفهم العمیق. و یکی از آثار تفقه چی بود؟ قلب بود، یعنی یکی از منابع، یعنی ابزار. مثلا وقتی به درجه قلب رسید تفقه پیدا می کنه. من علامات الفقه الحلم. لذا عزیزان اگر کسی دیدید حلم نداشت، این فقیه قرآنی نیست، ولو فقیه حوزوی باش، ولو آیت الله باش، ولو آیت العظما باش، ولو رساله عملی بنویسه. توجه داری؟ من علامات الفقه العلم و الحلم و سمت، سکوت. بعضی هستن زود حرف میزنن، بابا صبر کن بگذره وقتش برسه. بعد بفرماید امام رضا علیه السلام ان السمت باب من ابواب الحکمه، سمت دری از درهای حکمت است. یعنی انسان با سمت، خوب دقت کنید، با سمت به حکمت میرسه. حتی فقط راه حکمت رسیده سمت نیست، یکی سمته، سکوته. بعد به حکمت رسید، لب او به فؤاد تبدیل میشه و فؤاد او به قلب و قلب به او تفقه میده. توجه دارید، وقت تفقه پیدا کرد، حلم و علم و سمت با هم جمع میشه. ان السمت یکسب المحبه انه دلیل علی کل خیر. سمت و سکوت کسب محبت میکنه و دلیل بر، عرض کنم، هر خیری است. ببینید چه رابطه‌ای بین سمت و حکمته، خیلی مهمه اینا. یا مثلا در بعضی روایات داریم زهد، من زهد فی الدنیا اثبت الله الحکمت فی قلبه و انتق بها لسانه و بسره عیوب الدنیا داعها و دواعها و اخرجه من الدنیا سالما سالما الى دار السلام. زهد عزیزان معنیش نیست که مثلا از نعمت های دنیوی استفاده نکنید، بعضی از عرفای ما 3 تا 4 تا زن هم داشتن. من نمیخوام توصیه کنم شما به این عمل کنید. حالا اون زمان اقتصاد فرنگی اون زمان بوده هرچی، ولی مرحوم آثاری قاضی مثلا یا بعضی از عرفای دیگه، این من زهدف دنیا یعنی زیست دنیاویش غفلت از خدا نیاره. البته ساده زیستم بودن ها، بعضی نگم من میخوام زندگی تجملاتی داشته باشم، باید دلبسته نیستم، نمیسازه اینا با هم جمع نمیشه، این کلاهبرداری خودمون. من زهدف دنیا اثبت الله الحکمه فی قلبه، معلوم میشه با عقل نظری عملی معاد معاش که لب ساخته حکمت درست میشه، ولی تثبیت حکمت در قلب شما با زهد ممکنه. زهد ممکنه بعضی به حکمت برسن ولی تثبیت نشه. منافقین اینطوری هم دیگه. چرا در روایت از امیرالمومنین الحکمت و ضالت المؤمن، حکمت گم شده مؤمنه، فخذ الحکمه، حکمت رو بگیر مؤمن، حکمت رو بگیر ولو من اهل نفاق. یعنی ممکن حتی یه منافقی باشه حکمت داشته باشه و حکمت رو ازش بگیری، اما فرقش اینه. امیرالمومنین میفرماید خذ الحکمه، حکمت رو بگیر، انا کانر از هر جا بود بگیر، فان الحکمه تکون فی صدر المنافق فتلج لج فی صدره. یعنی ببین منافق آرامش قلبی نداره، در طوفان درونی به سر میبره. تو این طوفان درونی است حتی تخرج، یعنی تا این که اصلا حکمت از او خارج میشه. فتسکنه الى سواحب آفی صدر المؤمن، اما همین حکمت در قلب مؤمن و صدر مؤمن جا میگیره. صدر و قلب یه معنا داره. وجود منافق ممکنه با عقلش به حکمتی برسد اما مستقر نمیشه. کی مستقر است؟ کی تثبیت می شود؟ وقتی که زاهد باشد. بزرگ عزیزان فقیه آیت الله عظمی هم اگر زهد نداشته باشه، این ممکنه باسواد هم باشه، عالم هم باشه، ولی تثبیت حکمت نداره. می فهمم من زهد فی دنیا اثبت الله الحکمه فی قلبی و انتق به لسانه و بسر و عیوب دنیا دعا و دوا. درد دنیا و دوا در دنیا رو میدونه چیه؟ و اخرج و منده دنیا خارج میشه سالمن الادار سلام. یا در بعد این حب دنیا یفسد العقل و یسم القلب ان سماع الحکمه، دیگه کر میشه حکمت رو نمیشنوه. یفسد العقل یسم القلب ان سماع الحکمه و یوجب علیم العقاب، بدبخت و بیچاره است. مع الزهد تسمر الحکمه، من زهد عبد فی الدنیا، من زهد عبد فی الدنیا الا اثبت الله الحکمه فی قلبه و بصره و عیوبه. اینا هم هست. حالا البته بعضی روایات دیگه هم هست که چطور حکمت به دست میاد، چطور حکمت تحقق پیدا میکنه. بله زهد هست، عقل هست، همینا هست. یه روایت دیگه از امام باقر علیه السلام است، من ما اخلص العبد الایمان بالله عز وجل 40 یوما او قال معجب العبد ذکر الله عز وجل 40 یوما الا زهده الله عز وجل في الدنيا وبصره دعا و دعا فأثبت الحكمة في قلبي وأن تقبل لسانه. به هر حال اینم یه راهیه که انسان اخلاص داشته باشه، با اخلاص خلاصه خدا رو عبادت کنه 40 روز و به مقام زهد برسد و این زمینه پیدایش تثبیت حکمت هست. حالا در باب خورد و خوراک هم توصیه‌ای شده، مثلا اینکه انسان مثلا درباره گلابی آمده من اکل از سفر سفر جلته انتقل از وزر الحکمه علی لسان 40 صباحا. بله بعضی خوراکی هم حکمت خرد سازن، در باید گلابی تو روایت داریم، در باید بادمجان تو روایت داریم. این که چه بخورید؟ گوشت زیاد نخورید اما ترک گوشت هم نکنید، اینا خرد رو آسیب میزنن. یا در بعضی روایت داریم که عدس بخورید ولی با کدوم مخلوطش بکنید که مثلا بعضی ضررهایی که به خرد میزنه مثلا از بین ببر. یعنی حتی در عجیب روایات آمده درباره سبک زندگی و تغذیه هم اشاره داره که چه تغذیه حکمت سازه. بعضی تغذیه ها ممکنه عقل نظری تو تقویت کنه ولی حکمت رو تقویت نمی کنه. ببین عزیز، اینو تو حکمرانی تغذیه هم میتونه مفید و مؤثر باشه. اینم این بحث عرض کنم خدمتتون، یه تکمله و تتمه من تو بحث معرفت شناسی دارم که انشالله جلسه بعد عرض خواهم کرد. دیگه وقت اذان شد و بحث ما هم این مقدار طول کشید. انشالله دوستان اگر سوالی دارن با جلسه بعد سوال رو مطرح کنن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.